حلاوت تبیان تفسیر آیات مشکله قرآن حکیم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی بررسی شبهات وارد به عصمت حضرت آدم علیه السلام. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجباد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. ادامه بحث آيات قرآن کریم که در خصوص عصمت انبیا بود که 4 جلسه بحث کردیم و این جلسه 5 در اون رابطه هست، گفتیم در برخی از آیات قرآن کریم که از امشب به عنوان اولین پیامبر حضرت آدم علیه السلام آیاتی از قرآن به نظر می آید که ظاهراً نسبت گناه یا عصیان یا لغزش به آنها داده شده، با بحث عقلی و سایر آیات و روایات از نظر نقدی و با توجه به اعتقاد شیعه که قائل به عصمت همه جانبه انبیاست چگونه جمع می شود؟ آیا قرآن کریم می گوید انبیا معصوم نیستند، گناه می کنند، خطا دارند، اشتباهی دارند؟ یا خیر، با توجه به 4 جلسه‌ای که با هم بحث کردیم، آیات زیادی رو هم از قرآن با هم دیدیم که مقام اصطفا، مقام اجتبا، مقام عدم نفوذ شیطان در اونها و اون مقامات خاصی را که به عنوان مطاع مطلق معرفی شده اند نشون می دهد که از دید قرآن کریم انبیاء علیهم السلام معصومند. پس آیاتی که در خصوص انبیاء گاهی نسبت هایی داده، تفسیر این آیات چه می شود؟ اولی در رابطه با حضرت آدم علیه السلام که در 3 جای قرآن به این موضوع اشاره شده، ما آیات رو با هم می خونیم و ببینیم در این جلسه چه مقداریش رو می تونیم با هم بحث کنیم. در سوره بقره آیه 35، 36، 37، در سوره اعراف آیه 19 تا 25، در سوره طه آیه 115 تا 122. اول به ترتیب از سوره بقره شروع می‌کنیم، از آیه 35. خداوند بعد از اون که داستان آدم ابوالبشر رو نقل می‌کند، به ملائکه فرمود سجده کنید، بعد اونها رو دستور داد که وارد بهشت بشن و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و گفتیم ای آدم ساکن شو خودت و همسرت جنت را. حالا این جنت باقی بوده است، مقامی از بهشت بوده است، شاید به مناسبت بحث لازم بشه اشاره انشالله بکنیم. و کلا منها رغدن حیث شئتما و بخورید، بهره ببرید از ثمرات این باغ هر چه را که دوست دارید. ولا تقربا هذه الشجره، لا تقربا، نزدیک نشوید شما دو نفر یعنی آدم و حوا، هذه الشجره، به این درخت، فتکونا من الظالمین، که بشوید در اثر نزدیک شدن به این درخت، ف در نتیجه و اگر نزدیک شدید ثمره این نزدیک شدن، تکونا بگرداند شما دوتا را من الظالمین. پس اولین کلمه خداوند در این آیه فرموده است آدم و حوا نزدیک این درخت نشوید، اگر نزدیک این درخت شدید من الظالمین، از ظالمین خواهید شد. و میدونیم که آدم و حوا به این درخت نزدیک شدن و از این درخت هم خوردن. آیا ظالم شدن؟ و اگر ظالمن با توجه به مقام عصمت میشود پذیرفت که اونهایی که ظالمن معصومن؟ پس چه میگوین؟ آیه بعدی، فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما کانا فیه و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. زلت با رزه یعنی لغزوندن، لغزش ایجاد کردن، سر خوردن از این راهی که آدم داره میره جلو، پاش سر بخوره دره. فازلهما الشیطان، شیطان اون دوتا را لغزوند تو این راهی که داشتن میرفتن، هلشون داد. انا فاخرجهما مما کانافی، اون دوتا رو بیرون روند، خارج کرد از اونجایی که در اونجا بودن. کجا بودن؟ تو جنت. اون جنتی که خدا آدم و حوا رو وارد اون جنت کرده بود، شیطان اینها رو لغزوند و از اونجا بیرون کرد. و قل نحبتو بعضکم لبعض عدو، گفتیم یعنی پروردگار عالم گفتیم هبوط کنید برید حالا رو زمین، بعضکم لبعض عدو، بعضی از شماها با بعضی دیگر رو زمین دشمنی خواهید کرد. کنایه از این که نسل بشر در روی زمین وقتی میخواد زندگی کنه به جان هم میفته، دعوا میکنن، معارضه بینشون در میگیره. و لکم فی الارض مستقرون، حالا که از جنت بیرون میرید باید روی زمین مستقر بشید. اما این استقرار شما در روی زمین الالعبد نیست، مستقرون و متاعون الهین، محل استقرار شما زمینه. زمین متاعیست، یک کالاییست که باید از او استفاده کنید، الهین تا یه زمان معین، که اون زمان معین مرگ است. مرگ هر کس برسه توقفش در دنیا تموم میشه، از دنیا میره تو عالم برزخ. برزخ هم با نفخ سور و شروع قیامت زمانش سپری میشه، قیامت آغاز میشه. قیامت که آغاز شد، حساب افراد معلوم شد، اونهایی که بهشتی هن بهشتی، اونهایی که جهنمی هن جهنمی، اونهایی که یه مدتی در جهنم هن بعد برمیگردن بهشت، بعد از این مرحله الالعبد انسان در اون عالم باقی است. یعنی انسان گرچه ازلی نیست ولی ابدی هست. آیه بعدی، فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم، آدم از طرف پروردگار کلماتی به او القا شد، پس تاب علیه، به او توجه کرد. انه هو التواب الرحیم، به درستی که خداوند توبه پذیر و بخشنده است. در این سه آیه که داستان لغزش آدم و حوا و خروجشون از بهشت و یا جنت و مسئله ظلم به خیشتن مطرحه، این سه آیه چند تا کلمه رو مطرح کرده: ظلم، ذلت، اخراج از جنت و توبه کردن و از خدا کلماتی پذیرفتن و خداوند اینها را پذیرفتن. خب قبل از اینکه وارد آیات بعدی بشم تا یه مقداری بحث و بشکافیم و باید دقت بیشتری بکنیم، اولین نکته‌ای که باید بهش توجه کرد این نکته است. خداوند، خب ما داریم قرآن رو میخونیم و داریم از قرآن بحث میکنیم، خداوند وقتی در قرآن کریم اشاره میکند که آدم و حوا رو گفتیم برین جنت، کلا منها بخورید در او از این میوه ها، اون چنانی که حیث و شئتم رغدن، حیث و شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، قبل از این که اونها رو وارد بهشت کند یا جنت بکند، خدا فرمود انسان را، آدم را برای زمین آفریدم یا نفرموده؟ آیا قرآن هست یا نیست؟ انی جائلون الارض خلیفه، قرار رو زمین باشه، قرار نیست آدم در بهشت زندگی کنه، قرار آدم بیاد تو زمین، خود خدا گفته. یکی دو تا ده تا آیه هم که نیست، اگه بخوام وارد اون آیات بشم وقت میگیره، چون میدونید همه توجه دارید، فقط دارم با اشاره میگذرم. نکته اول که بناست آدم ابوالبشر که جد ما انسان هاست و ما همه از نسل او هستیم و در روی زمین تا روزی که همه از دنیا بمیریم بعد از اون عالم قیامت شروع شود، بناست روی زمین باشه. و لذا وقتی که خداوند فرمود میخوام روی زمین انسان قرار بدم، فرشته ها گفتن وای در روی زمین. یعنی دو تا بحث اینجا شده. یه بحث بعضیا میگن که فرشته ها از کجا میدونستن که آدم ها روی زمین خون ریزی میکنن، به جان هم میافتن، این همه فسادی که بشر تو این عالم میکنه. دو تا جواب دادن. یه جواب اینه که همونطوری که در تفسیر مجمع البیان از امام باقر علیه السلام نقل شده است، از امیر المؤمنین سؤال کردن یا علی قبل از آدم ابوالبشر چه موجودی به عنوان انسان در روی زمین بود یا نبود؟ حضرت فرمودن قبل از آدم آدم بود. پرسیدن قبل از اون آدم چی؟ فرمود آدم. پرسیدن قبل از اون؟ فرمود آدم. بعد فرمودن هرچی بپرسید بازم میگم آدم. یعنی چی؟ یعنی طبق این روایت که اینا کمتر بحث شده و نوعا افراد باش خیلی آشنا نیستن، انسان به عنوان انسان و آدم و نسل آدم فقط از زمان حضرت آدم ابوالبشر تا مسئله ظهور امام زمان بعد قیامت تشکیل شود نیست. یه دوره اینه، دوره های قبل بوده، دوره های قبل بوده، بعد از ما هم دوره های خواهد بود. خداوند که فقط یه دوره انسان خلق نکرده. اینا از روایات در میاد، بحث مفصلی داره. بعضیا میگن با توجه به این روایات فرشتگان چون آدمای قبل هم دیده بودن، میدونستن که آدما این کارا رو میکنن. نکته دوم که جواب دادن اینه، میگن چون روی زمین، این نکته مهمه، ما کار داریم باش، دقت بکنید، یه دسته موجودات فقط ملکیان. یعنی چی؟ خاکیان، زمینیان، مادیان، مثل سنگ، مثل چوب، مثل موجودات عالم ماده، مثل جمادات. از ذات عالم ملک و ماده اقتضای موجودی که فقط مادی و جمادی است جز حالت ملکی و مادیت چیز دیگری نیست. یه دست موجودات ملکوتیان، ما فوق ملکن، مثل فرشتگان در عالم ملکوت به سر میبرن، در عالم مجرداتن، لذا در اونجا دعوا نیست، اختلاف نیست، متحد جانهای شیران خداست، جان شیران و سگان از هم جداست. عالم عالم تنازع نیست. بهشت هیچ کس با هم دعوا نمی کنه. انبیا هیچ وقت با هم دعوا ندارن. چرا؟ برای اینکه جنبه ملکوتی اونها بر جنبه ملکیشون غلبه کرده. یا این تعبیری که دارن دوتا عاقل هیچ وقت باشون دعواشون نمیشه، یا بین یه عاقل و یه دیوونه دعوا میشه، یا بین دوتا دیوونه دعوا میشه. یه دلیلش همینه، چون عقل از عالم ملکوته، اقتضای عالم ملکوت ارزش‌های والاست. موجوداتی که در عالم ملکوت به سر میبرن و اونها در جزء عرشیانن، اونجا عالم مادیت و تنازع و تعارض و درگیری و خودخواهی ها و هوا اینا معنا نداره. میاد موجودی که نه تنها ملکوتیست نه تنها ملکی، بلکه هم ملکیست هم ملکوتی، یعنی انسان. لذا موجودی که جامع ملک و ملکوت است، عنایت بفرمایید چی عرض میکنم، موجودی که جامع ملک و ملکوت است که فقط انسان است و به درجه ای جن. حالا اگر فرصت شد اون آیه شریفه رو بحث میکنم، و لقد کرمنا بنی آدم. اینجا هم تعبیر کرمنا داره، بد داره و فضلنا تفصیلا ممن اکثر، از اکثر خلق فضیلتش دادیم. فرق کرامت با فضیلت چیست؟ چرا راجب انسان کرمنا گفته، بعد ممن اکثر از اکثر اون چیزایی که خلق کردیم فضیلت دادیم؟ اونجا اکثر خلق گفته، همه خلق نگفته. انشالله میرسیم این آیه رو، حالا اشاره خواهیم کرد. اگر خداوند موجودی را آفرید که فقط ملکوتی نیست، فقط ملکی نیست، ملک و ملکوت رو با همدیگه داره که به تعبیر عرفانی کون جامع است، جامعیت همه مراحل رو داره، اقتضای کون جامع و اقتضای ملک و ملکوت با همین است که اگر ملکوت غلبه کرد حالت ملکوتی بروز میده، اگر ملک غلبه کرد حالت ملکی بروز میکنه، اگه بینابین بود گاهی این گاهی اون. لذا انسان یعنی این، دقت بفرمایید چی عرض میکنم، انسان. فرشتگان از کجا فهمیدن؟ از این قضیه. خدا وقتی سخن انسان رو مطرح میکنه، اول جنبه ملکی انسان رو مطرح میکنه یا نه؟ ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، یا در همین آیات شریفه میگه خداوند دستور داد از عرض مجسمه و کالبد و تن و جسم و بدن انسان رو ساختن. این میشه جنبه ملکی وجود آدم. بعد نفخت و فیه من روحی، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و نفخت و فیه من روحی ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. خب ملائکه میدونن روح ملکوتیه، بدن و خاک ملکیه، پس موجود ملک و ملکوت رو با هم داره. چون ملک و ملکوت رو با هم داره، باید از مرحله پایین شروع کنه بره بالا. یه مثال میزنم، دقت بفرمایید. بحث ظریفه چون بحث قرآنی است، و اونایی که در این بحثا دقت کردن ببینید به چه نکته های انگشت گذاشتن و تدبر قرآن، تعمق در قرآن اینها رو نیاز داره. شما در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها میخونید، حضرت زهرا وقتی رو کردن به سران مهاجر و انصار بعد از بیان مقدماتی از خطبه فدک، بعد فرمودن مگه شما قرآن نمیخونید؟ مگه این حرفایی که من میزنم از قرآن نمیفهمید؟ مگر تدبر در قرآن نمی کنید یا به دلهاتون قفل زده شده؟ این خطبه برای چی حضرت میفرمان این عبارت رو؟ یعنی اگر قرآن خوندن منظور حفظ کردن و فقط مکث در قرائت باشد که داشتن، یعنی دقت در قرآن کریم که حضرت زهرا سلام الله علیها کلمه تدبر رو در خطبه فدک به کار بردن، اگر شد به اونجا هم مراجعه خواهیم کرد، با هم بحث میکنیم چرا تدبر در قرآن نمی کنیم. این ریزکاری های قرآن رو دقت کنید چه بیان میفرماید. اگر موجودی بناست ملک و ملکوت رو داشته باشه، باید از ملک شروع کنه، بخواد سر از ملکوت در بیاره، نخواد ملکوت رو در ملک ضایع کنه. عجب نکته ایه تو قرآن. مثال میزنم، شما یک بچه رو در نظر بگیرید، یک کودکی رو که الان در سن نیست که میتونه دبستان بره، میگید با بچه یک گوسفند این فرق را دارد که میتواند آموزش ببیند عالم شود، بچه گوسفند اینو نداره، همچون توان اونم نفس میکشه، اونم جان داره، اونم غذا میخوره، اونم راه میره. اما این قدرت و استعدادی که در وجود این بچه انسان هست که اگر در شرایط لازم قرار بگیره میشه علامه دهر، میتونه بشه. اون مرحله بالای استعداد علمیش علامه دهر شدنه. مرحله ابتدایی که لازمه انسان برای عالم شدنه. یعنی فرق انسان برای عالم شدن و فرشته برای عالم بودن، نمیگم شدن، چیه؟ فرشته درجه ای از عالم بودن را خدا به او داده، در همون حد مونده، لذا موجود استکمالی نیست، ولی نه مثل خدا که استکمالی نیست. یعنی چی؟ اجازه بدید باز توضیح عرض کنم. موجودات به دو دسته تقسیم می شود، موجودات استکمالی، موجودات غیر استکمالی. موجودات استکمالی موجوداتی هستند که امکان کمال پذیری، کاملتر شدن، بالاتر اومدن براشون هست، مثل من و شمای انسان. هر درجه ای داشته باشید امکان کاملتر شدن از اون هست. به همین جهت مولا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن شما در امور معنوی بالاتر از خودتون رو ببینید، قانع نشید. هر چه در این ره نشانت دهن، گر نستانی به هزانت دهن. قانع نشو، برو بالا، برو بالاتر، اوج بگیر. بار دیگر من بمیرم از بشر، تا برآورم از ملائک بال و پر. بار دیگر از ملک پران شوم. ملک مال ملکوت دیگه، ملکوتی عالم ملکه، نه عالم ملک. بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه در وهم ناید اون شوم. یعنی از ملکوتم بلم بالاتر. حافظ چه زیبا گفته، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، اگه بخوام با فرشتم هم نشین بشم بینم قانع نیستم. فرشته در مقام انسانیت که ره نبرد، لو دنوتو له ترقتو، یه گام جلو بیام پروبالم میسوزه. این مقام آدمیته که تا به اون درجه میتونه بالا بره. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند یا نداند، بنگر که تا چه حد است. مقام آدمیت. حالا منی که این مقام رو برای آدم قائلم که با فرشته بودنش رو هم قانع نیستم، فرشته تو ملکوته، من از ملکوتم باید بالاتر برم. بار دیگر من بمیرم از ملک، تا بار دیگر من بمیرم از بشر، تا برآرم از ملائک بال و پر. بار دیگر از ملک پران شوم. خب اگر من اینم، اینجا چی کار دارم میکنم؟ تو ملک چی کار میکنم؟ تو خاک چی کار میکنم؟ تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانم من در این دامگه چه افتاده است. میکشم از برای تو، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. میکشم از برای تو یعنی چی؟ یعنی فرمودی و لکم فی الارض مستقر و متاع، انی جاعلون فی الارض خلیفه. یعنی اگر حالا برگردیم به مثال، برگردم به این حرف، اگر یک بچه انسان میتواند علامه دهر شود، تو این حالت بی سوادی موندن خسران است. باید به اون مرحله، ولی برای باید از دبستان شروع کنه. میتواند علامه دهر شود، از علامه دهر شروع نمیکنه بیاد دبستان، از دبستان شروع میکنه میره علامه دهر. اونایی که مقام علامه دهر دارن اگه میان تو دبستان، برای این میان که سیرون من الخلق فی الخلق الالحق الالحق، سیرون من الخلق فی الخلق بلحق بلحق. یعنی اگر مرحله اول سیرون من الخلق الالحق، از پایین به بالا، سیرون من الخلق الالحق. مرحله دوم سیرون من الحق فی الحق. مرحله سوم سیرون من الحق الالخلق، بیان پایین، دست بقیه را بگیرید، اونا را با خودتون ببرید بیرون. بعضی دوستان روی این شعر حافظ حاشیه شوخی خوبی دارن، ولی شوخی به جاییست. حاشیهش قشنگ، چو پیر شدی از میکده بیرون رو. گاهی مزاح میکنیم با دوستان، میگیم دیگه پیر شدی، ما قراره بریم بیرون، چو پیر شدی از میکده بیرون رو. میگن برو بیرون، دست بقیه رو بگیر بیار.
گاهی پیر شدن به این معنیه، یعنی کسی میتواند دست دیگری رو بگیره بیاره که همراه رو بلد باشه، مقصد رو. اگه مقصد رو بلد نیست، رارم بلد نیست، دست کیو بگیره و کجا ببره؟ اگر میخوای مرشد خلق بشی، اگه میخوای خلق رو به خالق برسونی، باید خودت به خالق برسی. اگه نرسیدی نمیتونی کسی رو به اونجا برسونی. لذا کسانی که در این وادی اگر کار میکنن، از پایین شروع میکنن تا برن بالا، دوباره از بالا برمیگردن، این برگشتشون برای سیر دادن بقیه است. خب همونطوری که اگر من استعداد علامه دهر شدن دارم، باید از پایین شروع کنم بیام بالا. لازمه حیات انسانی یعنی چرا؟ چون من ملکوتی محض نیستم، ملکی محضم نیستم، ملک و ملکوت با همم. اگه ملک ملکوت با همم، یا ملکوت باید فدای ملک شود. چند درصد بشر کره زمین اینجوری هست؟ ملکوت فدای ملک شود. گر گفت قرار مست گیرن، پس هر آنچه هست گیرن. اکثریت گرفتاریم، ملکوت رو فدای ملک کردیم. عالم معنا، عالم روح، عالم عقل، عالم درک، عالم ارزش‌های والا، فدای پول و مقام و دنیا و تعلقات، این ملکوت فدای ملک. یا باید ملک را ابزار سیر ملکوتی قرار داد. فرشته میتواند ملک را ابزار سیر ملکوت قرار بده؟ اصلا ملک نداره، لذا یه حد معینی در ملکوت داره. انسان است که ملک و ملکوت داره. حالا که ملک و ملکوت داره، باید از ملک شروع کند تا سر از ملکوت در بیاورد. ولی بسیاری تو مرحله ملک یا ملکوتشون رو فراموش میکنن که قرآن کریم فرمود چی؟ خودشون رو فراموش میکنن، خدا هم اونها رو. یا این که ملکوت رو ابزار ملک قرار میدن، اینم یک خسارته. یا این که از ملک به عنوان ابزاری استفاده میکنن سر از ملکوت در بیارن. فرشته اینو میفهمید. لذا تا خدا فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، نمیخوام رو زمین جماد خلق کنم، جماد که هست. نمیخوام رو زمین حیوان خلق کنم، حیوان که هست. میخوام موجود ملکوتی در ملک قرار بدم. پس از ابتدا قراره که آدم در زمین باشه، چون آدم ملکوتی و ملکی با همه. پس قرار نبود آدم تو جنت بمانه. اگه قرار نبود تو جنت بمونه، حالا که از جنت بیرون میرود، این که خلاف قرار که نیست. پس چیه قضیه؟ یه این قسمت اول. قسمت دوم یه مقدمه بچینم، بعد بریم رو آیات و کلمه کلمه رو آیه بحث کنیم. این مثالی که الان بنده زدم خوب دقت بفرمایید. گفتیم ما یک بچه انسانی رو در سن دبستان، یه وقت او رو فقط یه بچه میدونیم که باید بخوره و بنوشه و بازی کنه. خب این توهین به مقامش. یه وقت توقع داریم الان در حد دکترا مناظره علمی بکنه. اینم غلطه. یه بچه است. یه وقت میگیم این بچه گرچه الان بازی گوشی میکند و اقتضای سنش این است و اگر شما هم با او مواجه شدید، چون سر کار تو با کودک فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد، اما بدان این باید به اونجا برسا. خب دستش رو میگیرید میبرید تو کلاس دکترا، میگه اینجا بشین. آیا شما اگر دست این بچه رو گرفتی بردی تو کلاس دکترا، توقع داری الان تو کلاس دکترا هم عرض بقیه دانشجوهای این رشته در مقطع دکترا گوش بده، بحث کنه، نظر بده، یا دهندره میکنه، خمیازه میکشه، یا خسته میشه، یا تمایل داره از این کلاس پاشه بیاد بیرون؟ اگر گفت من نمیتونم، میخوام برم بیرون، اشکالی داره؟ شما برای چی میبرید اونجا؟ بگید آقا جون ببین الان دبستان استاد نمیشتم، برو برگرد، باید بری اونجا. ولی فکر نکن همه دبستانا، تو باید کاری بکنی بیای اینجا. اونایی که تو دبستانن اگر یک مراحل معینی رو طی کردن سر از اینجا در میارن، ولی اگر یه مراحل رو طی نکردن اینجا راشون نمیدن. این کارو خدا با بشریت کرده. آدم علیه السلام را به عنوان نماد انسان قبل از این که ببره تو جنت، به این دلیل بنده نظر شخصیم اینه، با این که بسیاری از بزرگان حتی اساتید بنده میفرمودن این جنت یه باغ معمولی بوده، بنده میگم نه، یه درجه از بهشت بوده طبق این بحثی که میکنیم و شواهدی که داریم. اول میبره توی درجه ای از بهشت، نه اون بهشت قیامت که باید برپا بشه، اقتضای عالم بهشت. شاهدش هم الان از قرآن میارم چرا بنده این نظر رو پیدا کردم، البته برخی از بزرگان هم فرمودن که از اونها یاد گرفتم. اول دست آدمو میگیره میبره اونجا، میگه بیا، اما از همون ابتدا هم میگه شما برای زمینید، نمیتونید اینجا بمونید، ولی بدانید جاتون اینجاست، قانه نشید رو زمینا، تو دبستونه یه کاری نکنی را ندن اینجا، حالا برو یه کاری بکن برگرد. حالا این حرف از کجا در آوردم؟ دوتا مقدمه گفتم، دوتا مقدمه رو دقت کنید، بعد هم بحث میکنم چرا قرآن اینجوری حرف زده. یکی از بزرگان عصر ما یه عبارتی داره، من انصافا خوشم میاد، ایشون میفرمایند که چرا قرآن کریم بسیاری از مطالب رو به صورت فشرده دقیق هر عمق بیان میکنه، باید روش هی کار کرد تا اینا باز بشه. خود قرآن مثلا این رو باز نکرده. ایشون میفرماین، حالا من با تغییر در بیان ایشون به اقتضای جلسه میگم، فرق توضیح المسائل رساله عملیه مرجع تقلید و درس فقهی او در مثلا خارج اصول فقه در حوزه ها برای طلاب و مبانی فقهی را در یک کتاب بیان کردن در چیه؟ خوب دقت کنید چی عرض میکنم. یه وقت مرجع تقلید 50 سال درس خونده، کار کرده، تجربه آموخته، آیات رو دیده، روایات رو دیده، بحثا رو کرده، بعد میخواد به عامه مردم حرف بزنه، میگه اگه شک بین 2 و 3 بود شرایطش اینه، اگه شک بین 3 و 4 بود شرایطش اینه، اگر روزه ماه رمضان اینجوری بود این کارو میکنی، اگر درآمد مالی اینجوری بود خمس اینجوریه. یعنی توضیح برای عوام الناس، میگن توضیح المسائل، مسائل رو توضیح میده. اما اگر این استاد بخواد در مرحله مثلا درس خارج فقه حوزه درس بده اینجوری بحث میکنه، یا به اقتضای سطح شاگرداش کلیات رو میگه شاگرد بقیه، و اگر شاگرد وارد یه جزئیاتی بشه میگه مگه اینا رو نخوندی حالا میپرسی پس چرا اومدی تو این کلاس. خدایش بیامرزه استاد ادبیات فارسی ما داشتیم دوره لیسانس در دانشگاه تهران، خیلی هم ملا بود تو رشته خودش، خیلی ملا بود و پرکار و پر انرژی هم بود، علاقه هم داشت شاگردا کار کنن و معروف بود نمره آوردن از درس این استاد خیلی قدرت میخواد. اگر با همه این جامعیت و علمی که داشت لغت از اون میپرسیدیم عصبانی میشد، میگفت مگه من اینجا اومدم لغت رو، کتاب لغت رو ببینید، این کار کلاس نیست، کلاس شأنش بالاتر از اینه، برو کتاب لغت رو تو کتاب ببین، خودت کار کن بیا. یعنی یه وقت سطح میره بالاتر. حالا همین مرجع که با اون شاگرد اونجوری حرف میزنه، با اون رساله عملیه برای عموم اونجوری توضیح میده، بخواد به صورت فشرده و کلی جان مطلب رو برای اهل فن بنویسه یه جور دیگه بنویسه. قرآن به قول ایشون توضیح المسائل نیست، قرآن بطنن در بطن داره، قرآن ایجاز داره زمنی که اعجاز داره، لذا گاهی یک آیه را 500 صفحه میشه از توش، حالا میشه برای ما بشر عادی اگر معصومین علیه السلام باشن که حسابشون با فقیه فرق میکنه، قرآن کریم چنان رموزی داره و اسراری داره که هرچه انسان تعمق بیشتر بکنه به ویژه با تزکیه نفس سراغ آیات بره، یه ریزکاری هایی از توش در میاد عجیب و غریب. حالا ببینید آیات قرآن کریم، خداوند آدم را آفریده، قبل از این که بفرسته زمین میفرسته بهشت، بعد خودش میگه من آدم رو برای زمین آفریدم، یعنی جاهلون فدرز خلیفه، اما زمینی که میگه برای زمین آفریدم، نه اینکه در زمین باشد، هدف و مقصد زمین است، ابزار بهره‌مندی از ملک برای تعالی ملکوت اکتسابی، نه ملکوتی جبری. فرشته ملکوتی است جبری، انسان ملکوتی میشود اختیاری. برای ملکوتی اختیاری شدن باید از کانال زمین عبور کنه، باید بره زمین. لذا حالا با این بیان دقت بفرمایید به آیاتی که خدمتتون عرض میکنم. آه ببخشید این نکته هم اضافه کنم، ضمناً اگر تکلیف معین شده واجب است حرام است، گناه است معصیت است ثواب دارد، مستحب است مکروه است مباح است، اینا مال عالم ملکوت است یا مال عالم ملکه؟ اینا مال عالم ملکه. با تو عالم ملک این کارا رو بکنیم تا بریم ملکوت. خب آدم قبل از این که از بهشت به کره زمین بیاد هنوز که تو عالم ملک نیومده، پس تکلیف مطرح میشه یا بحث دیگریه؟ حالا بحث چیه؟ در این آیه شریفه که براتون خوندم، حالا دقت بفرمایید، و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، گفتیم آدم تو و زوجت در بهشت ساکن بشید. ولی با توجه به آیات خدا نمیخواد اونا همیشه ساکن اونجا باشن، چون خدا میخواد اونا بیان اینه که خدا میخواست. و کلا منها رغدن حیث شئتما، بخورید از هر کدوم اینا میخواید بخورید، ولا تقربا هذه الشجره، اما نزدیک این درخت نشید، فتکونا من الظالمین، ستمکار میشید. این ستم در اینجا یعنی چی؟ یه توضیح عرض بکنم. بعد اگر مثلا فرض کنید، حالا از آیه قرآن در میارم ببینید این هست یا نه، مثلا اگر شما دست بچه دبستانی رو گرفتید آوردید توی کلاس دکترا، حالا مثال میزنم برای تقریب ذهن، آوردید تو کلاس دکترا، میگه اینجا بشین، میخوای با گچ و تخته خطاطی بکنی بکن، میخوای کنار پنجره بری پنجره رو باز کنی نگاه کنی نگاه کن، خسته شدی میخوای با این توپ بازی کنی بازی کن، اما دست به این وسایل آزمایشگاه نزنی ها. چرا؟ مثلا فرض کنید اسید داره دست آدمو ممکنه به احتیاط باشیم بسوزون از بین ببره. ممکنه چی؟ چیزای برقیه که الان اگه بخوای دست بشوزنی برق شما رو بگیره. یعنی شما هنوز با اون حد از ظرفیت که بتونی از اینا استفاده کنی هنوز نرسیدی، برای که شما باید بری در دنیا این مراحل رو طی کنی بیای. ببینید آیه این رو میگه یا نه. برای اینکه این معنی ظلم معلوم شود، من با توجه به آیات آیه 33 از سوره کهف و آیات 115 تا 122 سوره طه، اول بیایم سوره کهف. آیه 33 سوره کهف رو دقت بفرمایید. خودتون آیات قبل رو، چون دیگه ما دعبمون آشنایید، فرصت نیست وارد جزئیات این آیات بشیم به جهت ضیق وقت، اینا رو خودتون محبت میکنید. آیه داره بیان میکنه راجع به افرادی که دو دسته ای که باقی داشتن، جنت باغ. این باغ ثمراتی داشت، بهره‌هایی داشت و از میوه‌های این باغ استفاده می‌کردند. تا میرسه اینجا آیه 32 سوره کهف، وضرب لهم مثلا رجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب و حففناهما بنخل و جعلنا بینهما زرعا. ما مثل بزن برای اینها، دو تا فرد بودن، یکی از اینها دو تا باغ داشت از انگور، اطراف انگور و درختای خرما بود، بینش هم زراعت، یعنی انقدر زمین مستعد بود، گرد تا گرد باغ درخت خرما، وسطش هم انگور، لابلای انگورام انواع زراعت مثلا کاشته شده بود. کلتا الجنتین آتت اکلها، این دوتا باغ میوه هاشو میدادن، ولم تظلم منه شیئا، از این دوتا باغ هیچ چیزی نسبت به میوه دادن ظلم نمی کرد یا ظلم نمی کردن. یعنی چی؟ یعنی کاستی، کاهش. اگر یک معنی ظلم در لغت اینه، شاهدم تو آیه قرآن جای دیگه عرب به کار میبره، یه معنی، نمیگم ظلم فقط معنیش اینه، یه معنی ظلم اینه اگر در جایی بهره کم شود، استفاده کم بشه، این میشه ظلم. یه معنیش، مثلا فرض کنید بنده توی کلاس درسی میرم، استادی که مرا تعلیم میدهد میگم در این کلاس استفاده من از این استاد 100 تاست، اما همون ساعت در یک کلاس دیگه میرم با یه استاد دیگه همون درس را، بهره من میشه 80 تا. اینجا میگم بهرم در این کلاس کم شد، میتونم بگم در این کلاس ظلم کردم یا به من ظلم شد، چون بهره ای که میتونم ببرم کمتر از اون بهره شد. وگرنه باغ ظلم نکرد، مگه باغ اختیار داره که کار بد بکنه؟ ظلم بگیم کار بد، یعنی میوه ها در دادن ثمره و میوه کاستی نداشتن، هر چی میشد میوه میدادن. یه وقت میگیم درخت بار نداد، یه وقت میگیم درخت خیلی داره بار میده. خب اینجا وقتی خداوند میفرماد از این درخت نخورید، ظلم فتکونا من الظالمین، یعنی چی؟ یعنی بهره ای که از این عالم که بهشت است و از این باغ است میتوانید ببرید نمیتونید، باید از اینجا برید بیرون. اگه اینجا بمانید، حالا این که انسان میتونست اونجا بمانه یا نه که خود خدا میگه نه، قرار بود بره روی زمین. شاهدی که به این معنی، این ظلم در اینجا به این معنیه، آیات 115 تا 122 سوره طه که در مورد حضرت آدم و حواس، اجازه بدید اونو با هم دیگه ببینیم. حالا دقت بفرمایید. ولقد عهدنا الی آدم من قبلو فنسی ولم نجد له عزما ما با آدم عهد بستیم. حالا این عهد چیه؟ باز بحث میکنیم. از قبل فنسی، فراموش کرد. ولم نجد له عزما، در او این عزم را نیافتیم. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا. خوب دقت کنید. آدم، شیطان دشمن شماست. شما و همسرتون رو از اینجا بیرون نکنه، چون اگه بیرون کرد چی میشه؟ فتشقا، به مشقت میافتید. این مشقت چیه؟ آیه بعدی، ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تزمع فیها ولا تزها. تا زمانی که اینجایید گرسنه نمیشید، تشنه نمیشید، برهنگی براتون معنا نداره. گرفتاری هایی که تو عالم ملکه، گرسنه میشم غذا میخوام، تشنه میشم آب میخوام، برهنم لباس میخوام، بعضی اختزاعات عالم ملکی، اینا در اینجا نیست. خب اگر از این درخت خوردید یعنی چی؟ یعنی زمینه جنبه ملکی شما آشکار میشه که از ابتدا هم گفتیم شما باید برید تو عالم ملک. اگه زمینه ملکیتون آشکار شد، از همین الان باید از اینجا خارج بشید. از اینجا خارج بشید دیگه قضا، گرسنگی مطرحه، تشنگی مطرحه، برهنگی مطرحه، اینجور مشکلاتی که مال تو عالم ملکه برای شما مطرح میشه. پس این ظلم یعنی چی؟ یعنی تداوم توقفم در جنت که از عالم ملکوته، کاری کردم دیدم نمیتونم، زود من از اونجا گفتن برو بیرون، یعنی مشکلات عالم ماده حالا برات شروع میشه، باید این مشکلات رو بپذیری. خب این گناهه؟ من این قرار نبود آدم بیاد. یعنی همطور که مثال زدم، اگر یه بچه رو بردی توی دوره دکترا، بگی آقا من اینجا الان نمیتونم، باید برم برگردم، برم مراحل رو طی کنم، میگه خدا داره نشون میده به من و شما، عزیزم اگه تو دبستان اسمتو نوشتم جاد اونجا نیست، بیا بالا. ماز بالاییم و بالا میرویم، هر کسی که دور موند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. بیایید بالا. چرا اینجا مکس کردید و خودتون رو به این عالم گیر انداختید؟ روز و شب با دیدن صیاد مستم در قفس، بس که مستم نیست معلومم که هستم در قفس. بیا بیرون دیگه، این بندها رو بکسل. میخواد بگه از ابتدا گفتیم آقا جون باید بری تو عالم ملک. لذا ظلم در اینجا یعنی استفاده از جنت قبل از این که بیاد تو عالم ملک امکانش نبود، استفادهش کم بود، یه مدت کوتاهی بود، بعد از اونجا اومد بیرون. اگر بر فرض ابلیس نمی آمد، شیطان نمی آمد، خداوند خودش آدم و حوا رو نمی فرستاد به عرض؟ مگه قبلش نگفته؟ اما حالا چرا اینجوری قرار داده؟ گفتیم آدم نماد بشره، میخواد بگه انسان. حالا که شما جای اصلیتون بهشته، بایدم در عرض مراحل طی کنید تا بیایید بهشت. میدونید کی شما رو از بهشت بیرون میکنه؟ از بهشت بیرون میکنه یعنی چی؟ یعنی نمیذاره بهشت برید. شیطانه، شیطان نمیذاره. لذا از ابتدا به عنوان یک نماد داره نشون میده تا بعد به ما. حالا بلا تشبیه اینجوری بگم، فرض بفرمایید یه استادی یه شاگرد خیلی قوی خوبی داره، بهش توجه داره، شاگردای دیگری هم در کنار این شاگرد خوب تو کلاس نشستن، شاگردای دیگه گاهی بی‌توجهی‌هایی میکنن، بی‌دقتی‌هایی میکنن، استاد از باب توجه خاصی که به این شاگرد خاصش داره میخواد او رو مخاطب قرار بده، بقیه درس بیاموزن. به این شاگرد خوبش میگه عزیزم مگه نمیدونی اگر تو درس خوب کار نکنی ردت میکنم، نمیتونی قبول شی، یه سال دیگه باید بمونی. اصلا منظور این شاگرد نیست، او الان میخواد، این شاگرد که همه میدونن داره درس میخونه، حضرت آدم که از انبیاست. حالا بعد میگم خود ادامه این آیه چی میگه، حضرت آدم که از انبیاست، انبیاری که قرآن گفت مجتباین مصطفاین، شیطان در اونا راه نداره، اینا رو قبلا بحث کردیم. پس میخواد چی بگه؟ خدا داره به انسان‌ها از ابتدای دوره ما یاد میده ببین من از اولم حاضرم شما رو ببرم بهشت، ولی ملکی تعالی یافته ملکوتی اینجوری نیست. ملکی تعالی یافته ملکوتی باید بدون شیطان نمیذاره. پس حالا که شما رو میفرستم تو ملک، میخواید تو ملکوت بیاید، حواستون رو جمع کنید. لذا چقدر روایت داریم آقا چشمتون رو مواظب باشید، گوشتون رو مواظب باشید، دستتون رو مواظب باشید، زبانتون رو مواظب باشید، پاتون رو مواظب. خدا بیامرزه، یه بنده خدایی بود من دیده بودم این مسئله شرعی خیلی قشنگ میگفت. ماه رمضان تو تابستان هوای گرم، خیلی هم یه وقت پای منبر خسته میشدن، ایشون به قدر زیبا مسئله میگفت افراد خسته نمیشدن. یه دفعه مثلا وسط میگه آقا میخوام یه مسئله بگم، سر تکون دادن روزه رو باطل میکنه؟ بعد میگم بله. گفت چجوری؟ گفت تو آبم سر میبرن. گفت نه، تو آبم نباشه، تو خشکی باشه. تو خشکی سر تکون بده روزه باطل میشه؟ همه میگفتن نه دیگه. میگفت چرا میشه؟ گفت چجوری؟ گفت مگه دروغ بستن به خدا و پیغمبر روزه رو باطل نمیکنه؟ گفت چرا؟ گفت اگر کسی دروغی به خدا و پیغمبر بست، شما میدونی دروغه، به شما میگه راسته، شما سر تو تکون میدی، روزه باطل شد یا نه؟ باید سر تکون داده. ظاهرا حرف ساده است، اما یعنی آقا جون یه سر تکون دادنت هم حساب داره. اگر بناس ملکوتی باشی، تو ملک باید ملکوتی عمل کنی. دانه ای در صیدگاه عشق بی رخصت مچین، که از بهشت آدم به یک تقصیر بیرون میکنن. این نماده. دانه ای در صیدگاه عشق بی رخصت مچین. شما یک بی توجهی ممکنه، لذا بارها این رو عرض کردم، عرفا در سلوک عرفانیشون میگن ممکنه بعضی اعمال، دقت بفرمایید چی عرض میکنم، ممکنه بعضی اعمال از نظر فقهی اشکال شرعی نداشته باشه، ولی از نظر تعالی عرفانی کسی بخواد تو اون وادی برسه فقه اشکال داره. میشه یا نمیشه؟ مثال میزنم، شما امسال حسابتون رسیدید، وضع بازار بد بود، 5 میلیارد تومان بیشتر سود نکردید. خدایا پناه بر تو، خدایا پناه بر تو، این تعلقات مادی چه میکنه؟ گویا یه بنده خدایی تو این تهران میشناسم که اگر اجاره ملکش رو هر ماه جمع کنه چند میلیارد بالا میره و مرتب داره حساب میکنه کدوم بانک پول در اون میذاریم سود بیشتر میده که بقیه پولا رو هم تو بسته دیگه. چه خبره؟ حالا شرعاً چه صورتی داره مسئله بذاریم، این حرفا برای من نیست. این آقا 5 میلیارد تومان سود کرده، حالا شوخی کردم 500 میلیون تومان سود کرده، 100 میلیون تومان نقد به عنوان خمس برد داد، آدم متدین متشرع، 400 میلیون تومان الان اضافه داره، اضافه سود میدن دیگه، خرجش هم کرده. حالا همسایه ای داره از درد میکشه، میخواد بره بیمارستان نمیتونه، فامیل ضعیفی داره بنده خدا توان مالی نداره، مشکلاتی داره، دختر میخواد جهاز بده نداره، پسر میخواد زن بده نداره، این شرعاً میتونه بگه من 100 میلیون تومان خمس دادم دیشب، مرجع تقلید من موظه به داد اینا برسه، تو من یه جا بردم دادم به مرجع. ولی از نظر اخلاقی چی؟ میتونه آروم بشینه؟ اگر این انسان از نظر اخلاقی بگه درسته من شرعاً عمل کردم 100 میلیون دادم، ولی 400 میلیون دیگری که خدا به من گفته حلالت نوش جونت، من میام دست بندگان، این که تعالی پیدا میکنه. وقت عرفا چی میگن؟ میگن اگر نردبان ترقی مثلا 100 پله است، 90 تا پله رو رفتی رسیدی به پله 90م، گاهی یک لغزش، دانه ای در صیدگاه عشق بی رخصت مچین، گاهی یه لغزش پا در میره، از پله 90م نمیای 89م، ممکنه بیای پله اول، دوباره باید این نردبونه بچسبی. داره قرآن این درس رو میآموزه، میگه از بهش بیرونت میکنن، نمیذارن تو بهشت بیای. لذا یک انسان محتاد ترسو نیست، محتاطه. یک انسان با تقوا، طرف میگه من خیلی شجاعم، از امیرالمومنین شجاعترم، چون علی از هیچ که نمیترسید، از خدا میترسید، من از خدا نمیترسم. آیا از خدا نترسیدن شجاعت است، یا شجاع اونه که از خدا میترسه، از گناه میترسه، از هوای نفس میترسه. میگه وقتی امیرالمؤمنین رو میدیدم توی نخلستانهای مدینه ناله میزنه در مناجاتش با خدا، مثل ماهی که از آب بگیرید چگونه میلرزه، داره حرکت میکنه. اینا یعنی چی؟ یعنی وقتی تو عالم ملکوت مطرح میشه ما تو ملک چیکار داریم میکنیم؟ لذا قرآن کریم داره در این آیات، دقت بفرمایید، اشاره به این نکته میکنه. بشر بدانید اگر از ملکوت خارج شدید، در ملک بودید، در ملک چیه؟ فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا. پا اومده جنت رو اینجا بگیرید، جلوه ملکوت. خروج از جنت یعنی خروج از عالم ملکوت. اگر از عالم ملکوت خارج شدید، نتیجه خروج از ملکوت و بودن تو ملک تشقا، مشقت است. ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا. تو عالم ملکوت گرسنگی معنا نداره، تشنگی معنا نداره، برهنگی معنا نداره. خب پس اگر بنا شد از اونجا خارج بشید، اینا براتون مطرحه. یه مثال میزنم. شما فرض کنید یک فرزندی، اطاعت پدر و مادر براش مطرحه. قدیما که بود، حالا نمیدونم، قرآن عوض شده، روایات عوض شده. قدیما که میگفتن قرآن گفته که ولا تقل لهما، اوف، حالا قرآنهای جدید شده عوض شده، نمیدونم. حتی به پدر و مادر آخ نگو، در مقابل پدر و مادر بیست، فقط یعنی در مقابل پدر و مادر توقف کن نسبت به خواسته خودت. یه جا فقط داری، اگر پدر و مادر نعوذ بالله امری کردن خلاف امر خدا و پیغمبر، نه، اونجا حق نداری گوش کن، باید امر خدا و پیغمبر رو بپذیری. خب حالا اطاعت پدر مادر مطرحه. پدری داره یا مادری داره به فرزندش میگه عزیز من، لباس میپوشی، کجا میخوای بری؟ میگه میخوام برم امشب مهمونی خونه فلانی. یه وقت میگه راضی نیستم بری، حرام. خب این اگه رفت معصیت کرد. پدر مادر میگه راضی نیستم، میشه حرام. یه وقت میگه نری بهتره، بری اذیت میشی، شب طول میکشه این مهمونی، تا بیای خونه وقت خوابت میگذره، فردا صبح کسلی، به درست لطمه میخوره، نری بهتره. حالا این بچه بره گناه کرده؟ نه، یه کار بهتری رو میگن ترک اولا. آیا خداوند وقتی میگوید شما از این درخت نخورید، بخورید چیه؟ شما ظلم میشه. یعنی چی؟ یعنی بهرمندیتون از ملکوت منهای ملک کمتره. ولی در اصل که شما بناست که از اینجا برید بیرون، پس این کجاش گناه، کجاش معصیته؟ خب این مقدار اجازه بدید، چون چشمم به ساعت شرایط دیگه بیشتر از این بحثای کم ریزکاری داره خسته کننده میشه، اجازه بدید این مقدار رو من جمع‌بندی کنم. هنوز مونده با آیات سوره طه رو باید بخونیم، آیات دیگه همین سوره بقره رو. فعلا فقط رو کلمه ظلم داریم بحث میکنیم، باید بحث کنیم. آیات سوره اعراف رو در این رابطه باید با هم بحث کنیم، لغت رو بیاریم و شواهد رو. این مقداری که فعلا عرض کردم این شد. از نظر آیات انبیا اصطفا شدن، از نظر آیات انسان ملکوتی با ملک است، ملکوتی منهای ملک نیست، ملکی منهای ملکوت هم نیست. لازمه ملکوتی با ملک اینه که از ملک آغاز کند، سر از ملکوت در بیاورد. عواملی که نمیگذارد انسان از ملک در ملکوت برود، عوامل شیطانی است و شیطان میخواهد انسان رو در ملک نگه دارد، از عالم ملکوت بیرونش کنه. خدا اینو از ابتدا مثل یک پدری یا معلمی که دست بچه ابتدایی رو برداشته برده تو کلاس دانشگاه بهش نشون میده علم اگه هست باید بیای اینجاها، برو مراحل رو طی کن بیا. اونهایی که ملکوتی بودن در عالم ملک، اینجا دقتی بفرمایید، ملکوتشون در عالم ملک خیلی قویه. مثال بزنم، مثال علم زدم. کسانی که در عالم علم خیلی قویان، در جمعی که از نظر علم خیلی ضعیفن، اینا رو میشه تحمل کرد؟ این اونایی که از نظر علمی خیلی ضعیفن آدمای خیلی عالم رو تحمل نمیکنن. داستان مار و مار، بی سوادا، به این آقا میگن بنویس مار، مرحوم میرزای قمی با اون درجه علمیت بنویس مار، میم و الف و ر. اون نقال قهوه خونه مار میکشه، عکس مار دهنش هم بازه، زبونش هم بعد نشون میده به مردم کدوم با سواد ترین قضاوت کننده ها بی سوادان. میگه این مار که خیلی قشنگ دومش هم درازه و زبونش هم داره تکون میخوره، پس اون سواد نداره. کسانی که تو عالم ملکوتن ملکوتی ها میفهمن، این همه که قرآن سفارش کرده با اهل بیت باشید، محبت اهل بیت پیدا کنید، دنبال رو اهل بیت باشید، برید با اینا بشینید، چون اهل البیت ملکوتیانی هن در عالم ملک که نشون دادن ذره ای ملک در اینها اثر نمیگذاره. ولی وقتی ملکیان میخوان ملکوت رو فدای خودشون بکنن، چجوری با اینا در میفتن؟ من عبارتی رو امروز از جلد 43 بهار الانوار صفحه 178 اینجا علامت گذاشتم، خیلی دردناکه، براتون بخونم. داره که 8 روز بعد از رحلت پیغمبر، حضرت زهرا سلام الله علیها به شدت حالشون بد بود. در این 8 روز در منزل حتی قدرت این که از خونه بیان بیرون نداشتن. بعد از 8 روز یک کمکی حالشون بهتر شد، فرمودن کمکم کنید، میخوام برم سر قبر پدرم. وقتی که از منزل خارج شد، یه عده خانمایی که از علاقمندا بودن و اطرافیا بودن دور حضرت رو گرفتن، در مرحوم علامه مجلسی نقل میکند اشک از چشمان حضرت زهرا به گونه ای میریخت که انگار قطع نمیشد، همینجور متصل این اشک از ایشون مسیر رو خیس میکرد تا ایشون رسید به قبر نبی خدا. وقتی به قبر رسید، خودشو انداخ روی قبر. فرازی از این عبارت رو که مفصله، من فرازیشو، دو تا فرازشو براتون میخونم. با صدای بلند فرمود، اول که افتادن رو قبر بیهوش شدن، آب آوردن رو صورت حضرت ریختن، یک کمی حضرت به هوش آمد. وقتی به هوش آمد این عبارات رو فرمودن، یا ابتا پدرم، رفعت قوتی، نیروی بدنیم رفت، و خاننی جلدی، طاقتم سوخت، و شم طبی عدوی، دشمنانم مرا شماتت میکن، ولی کم دو قاتلی، اندوه بسیار منو میکشه. یا ابتا بقیتو والهتن وحیدتن و حیرانتن فریده، پدر جون باقی موندم تک، واله حیران، فقط انخمت از صوتی، پدر صدا تو گلوم دیگه شکسته شده، خفه شده، و انقطع از زهری، پشتم شکست، و تنقص عیشی، زندگیم تباه شد، و تکدر دهری، روزگارم سیاه گشت، فما اجدو یا ابتاه بعدکه انیسن لوحشتی، پدر جون بعد از تو برای این وحشت و تنهاییم انیسی در این دیار پیدا نمی کنم، ولا راد لدمعتی، و کسی که بتونه جلو اشک منو بگیره و مانع اشک ریختن من بشه نیست، ولا معینن لضعفی، برای این ضعف و تنهاییم یاوری در این مردم نمیبینم، فقط فنی بعدک محکم و تنزیل، محکم تنزیل یعنی قرآن کریم، قرآن کریم بعد از تو فانی شد، و محبت و جبرائیل، محل نزول جبرائیل رو از یاد بردن، و محل و میکائیل، اونجایی که میکائیل در اونجا وارد میشد این رو فراموش کردن و فانی ساختن، انقلبت بعدک یا ابتاه الاسباب، همه وسیله ها و اسباب بعد از تو ای پدر دگرگون شد، و اغلقت دونی ابواب، بدون تو درها را به روی ما بستن، فعنل دنیا بعدک غالیه، و علیک ما ترددت انفاسی باکیه، دیگه رغبتی بعد از تو من برای زندگی ندارم، از خدا میخوام مرگم رو برسونه، و من در خودم جز گریه و اشک چیزی ندارم، لا ینفد شوقی الیک ولا حزنی الیک، وا ابتا وا ربا، شوق من برای آمدن به سوی تو و حزن من برای تو از بین نمی رود ای پدر من. بعدش یه عبارتی داره، یا ابتا امسینا بعدک من المستضعفین، بعد از تو پدر ما از ضعیف شمرده شده ها شدیم، یا ابتاهو اصبحت الناس عنا معرضین، مردم بعد از تو از ما اعراض کردن، سر باز زدن، و لقد کنا بکم معظمین فی الناس غیر مستضعفین، ولی ما در زمان تو عظیمهایی بودیم نه مستضعف. خب چرا حضرت زهرا سلام الله علیها 8 روز بعد از پدر با اون وضع میان روی قبر این عبارات رو بیان میکنن که مردم پیام حضرت زهرا سلام الله علیها رو بگیرن که ببینید ملکیان با ملکوتیان چه میکنن؟ یکی سلمانه که ملکوت رو میفهمه. چی میگه؟ تمام وجودش به اینه که در محضر حضرت زهرا سلام الله علیها امری میکنه انجام بده، اقدام کنه، ساکت باشی، برو میره، بیا میاد، چون میفهمه همراهی با او به کجا میرسونه. یکی به خاطر چند روزه دنیا، بگم یا نه نمیتونم، در بس میگم. وقتی خطبه فدک رو خوندن حضرت، محکوم شد طرف، یه نگاهی به اطرافیان کردید، مسجد داره کم کم یه ولوله ای میشه، نکنه الان به طرفداری حضرت زهرا برخیزن، بالای منبر عباراتی گفت که من تا حالا تو این حسینیه نگفتم و نمیتونم هم بگم. یعنی مقایسه میکنه حضرت زهرا رو سلام الله علیها رو با بعضی زنهای قبل از اسلام، و بعد به مردم میگه میخواید نسبت به این زنها تحت تاثیر قرار بگیرید. و حضرت زهرا وقتی در میان بلا تشبیه یه عالم قوی با فهم دراک در میان یک مشت مردم جاهل نادان بی فهم، چی میگه؟ میگه خدایا منو از این مردم بگیر. یا خودش میره یه گوشه تنها میشینه، میگه روح را صحبت ناجنس عذابی است علیم. حالا تعجب میکنید حضرت زهرا بگه خدایا منو بگیر؟ با کی زندگی کنه؟ با مردمی که نمیفهمن زهرا و علی کیه. اما یه غصه زهرا رو میآزرد. چه غصه ای؟ گرچه خود از خدا میخواهد مرا بگیر و میدونه خدا او رو میگیره و زودم داره میره، از این جهت خوشحاله، اما غصهش اینه که علی با این مردم چه کنه، فرزندانش با این مردم چه بکنه. علی هم میدونه چه رکنی رو از دست داده، لذا وقتی که عباس عموی پیغمبره میگه جنازه زهرا رو کنار قبر که کجا بود نمیدانیم گذاشتیم، همین که خواستیم بدن رو از تو تابوت در بیاریم دیدیم پاهای علی شروع کرد به لرزیدن. علی در هیچ جنگی نلرزیده، علی در هیچ میدانی خم به ابرو نیاورده، علی لیلة المبید دیده، علی لیلة الحریر دیده، علی صحنه ها جنگ احد رو دیده با اون همه زخم هایی که به بدنش وارد شده، علی در خندق فرقش شکافته شده، خم به ابرو نیاورده، ولی خدایا چرا پاهای علی میلرزه؟ میگه یه وقت دیدم به نماز ایستاد، نماز میت که نیست، نماز خوندیم میخوام بدن رو دفن کنیم، این چه نمازیه؟ استعینوا بالصبر و الصلاة، داره کمک میگیره از نماز تا بتونه بدن زهرا رو به خاک بسپره. میگه همین که بدن زهرا رو از تو تابوت در آوردی، خب باید یکی بره تو قبر، کی بره تو قبر بدن زهرا رو بگیره؟ یه محرم هم باید از بالا بدن رو بده تو قبر. یه وقت دیدیم 2 دست شبیه دستهای پیغمبر تو قبر پیدا شد، ندا فضا رو پر کرد، یا علی امانت مرا به من بده. علی هم وقتی که بدن زهرا را تو قبر می گذاشت، با همه زحمت آرام آرام خاک به بدن زهرا می ریختیم، یه وقت دیدم علی دستهاشو به هم تکون داد، کنایه از این که هرچی داشتم از دستم رفت، حالا اون ضعفش رو اینجا نشون میده، رو کرد به قبر پیغمبر، قال یا رسول الله ان صفیتک صبری، یا رسول الله صبرم در مصیبت زهرا کاسته شد، صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه یا بنت رسول الله
یا قرة عین الرسول، یا ایتها البتول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. اللهم باسمك العظیم الاعظم الازل جل الاکرم بفاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فيها بعدد ما حاط به الملک، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب، ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا غياث المغتر المستغيثين، يا أسمى الصامين، يا مالك يوم الدين، يا غاية أعمال العارفين، يا جليس الذاكرين، يا أنيس الباكين، يا إله العالمين. إلهي بحق طه والقرآن الحكيم وبعد ياسين والقرآن العظيم، يا من يغمر على حوائج السائلين، يا منفس عن المكروبين، يا مفرج عن المغمومين، يا راحم الشيخ الكبير، يا رازق الطفل الصغير، يا من لا يحتاج إلى التفسير، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أحلو ولا تفعل بي ما أنا، يا دائم الفضل البرية، يا باسط اليدين بلطيفة، يا صاحب المواهب السنية، صلى الله محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذلنا في هذه الأشياء، واغفر لنا يا ذلنا في هذه الأشياء، يا سريع الرضا يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، وسلام البكاء، يا سابق الغد يا دافع الغد، يا نور المزدوجين في الظلام، يا عالما لا يؤلم صل على محمد وآل محمد. إلهي يا حميد بحمد محمد، يا علي بحمد علي، يا فاطر بحمد فاطمة، يا محسن بحمد الحسن، يا قديم الإحسان بحمد الحسين، وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. إلهي أجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأوانه. خدا چشمان ما به جمال مولایمان روشن و منور بگردان، توفیق خدمت گزاری آستان مقدسش به همه ما عنایت بفرمان. در فتن آخر الزمان ما و نسلمون را ثابت قدم بدار، جوانانمون در پناه امام زمان محافظت بفرما، نوامیس ما مملکت ما مذهب ما مقدسات ما محافظت بفرما، سایه بزرگترها بر سر ما مستدام بدار، کوچکترها را قدردان بزرگترها قرار بده، مریضامون شفا عنایت بفرما، اموات و ذبیح حقوقمون ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما را به حال خودمون رها مفرما، در دنیا و قیامت دست ما از دامن صدیقه کبری کوتاه مفرما، به نبی و آن